بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل محمد. خب ما در ارتباط با فرمایشات محقق اصفهانی بحثمون به اینجا رسید که محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در حاشیه مکاسب در ذیل این بیان بسیار ارزشمند شیخ، که جناب شیخ در واقع 4 احتمال ارائه کردن، احتمالی را ارائه فرمودن که با عنایت به اون احتمالی که از محقق نائینی و در واقع آخوند و حتی صاحب جواهر رسیده بود، این احتمال میشد احتمال ششم. خلاصه اون احتمال ششم این بود که اونی که موصوف به محللیت و محرمیت انشاء صحیحه و ما با انشاء فاسد کار نمی کنیم اصلا. پس کلام صحیح محلل است مانند عقد نکاح و محرم است مانند عقد طلاق. انشاء صحیح هم محللیت داره و هم محرمیت داره. نتیجهش این میشه که شأن کلام صحیح این است که هم برای او ما محللیت قائلیم و هم محرمیت. نه اینکه اون احتمالات قبلی مطرح بشه که من بگم کلام واحد وجودش محلل، عدمش محرم، یا بالعکس، یا کلام اگر مقابله باشه محلل مقابله محللیت نداره واقعا، و اگر خلاصه انشاء بی باشه محرمه، چون میشه بی ما لیس عنده. اینطوری نه، محقق نائینی، محقق اصفهانی میفرماد این احتمالات محل اشکالات بعدی واقع میشه. ما باید محلل را انشاء صحیح بدانیم و محرم را انشاء صحیح بدانیم. با این توضیحات احتمال 4 رد میشه، احتمال 2 و 3 رد میشن، احتمال اولم که من به صرف لفظ نگاه کنم اصلا مطرح نیست. خب ما بحثمون این بود که این فارق این احتمال ششم از اون احتمالات 5 روشنه، منتها باید ببینیم آیا میشه این رو منطبق کرد بر مورد بحث ما یا نه. مشکل اصلی و ابهام اصلی سر انطباقش بود که عرض کردم مشهور یه مقداری اشکال دارن به انطباق این مسئله، چون مورد روایت سوال سائل بود که این ربحه قابل تصرفه یا نه، یا این صوبه رو عامل میتونه تصرف درش بکنه، صوبی که دلال رفته آورده و تحویل او میده یا نه. امام علیه السلام، وجود مقدس امام صادق، هم جواب دادن که اگر این عامل که امر کرده به دلال برو صوب رو بیار و تحویل ما بده، اگر خیار داره میتونه قبول نکنه، لا بحثا میتونه درست معامله، یعنی انشاء بیعی صورت نگرفته. و اما اگر در واقع خیار نداره، معلومه که انشاء بیعی صورت گرفته. لذا در واقع معامله اون موقع باطله. بعد اون ذیل انما یحلل الکلام و یحرم الکلام میخواد این رو درست کنه. اینا میخوان بگم ببین این مطلب اگه این طوری باشه، اون موقع این ظاهره در احتمال سومه. یا حد اکثر ظاهره در احتمال پنجمه، یعنی اون التزام معاملی به اصطلاح. لذا میخوام بگم ببین اگه ما باشیم مظاهره روایت، انصاف مسئله اینه که ما باید با احتمال سوم کار کنیم که بگیم اون مقابله محرم نیست، و ایجاب بی محرمه. خب ایجاب بی ای نبوده، لذا معامله اشکال نداره. ایجاب بی ای بعدن میاد، اشکالی نداره. لذا مشهور عرض کردم سیستم کاریشون اینطوریه که ما اگه ما باشیم و اینا میخوان اینطوری بحث کنن، که حالا ما بعدن انشالله نظرمون رو درباره در واقع بقیهش خواهیم داد که بالاخره چه باید بگیم. فعلا داریم گزارش کلی این فضای احتمالات ثبوتی رو میدیم تا بعد از امروز شروع کنیم احتمال اثباتی شیخ رو بحث کنیم، بعدم خودمون بریم توی جنبندی. این شش احتمال، اونم اشکال مشهور که عرض کردم، مشهور ذهنشون اینطوریه که ما کأنه با احتمال سوم میتونیم کار کنیم تو کلام شیخ، یا نهایتا احتمال پنجمی که محقق نائینی آخوند دادن صاحب جواهر داده، که اون عرض کردم اشکال دیگری به اون احتمال هست که لفظ از کار افتاده، لفظ هیچ کار هست دیگه، اون فقط التزام به اون معنا مطرحه. اگر اون رو ما بتونیم حل بکنیم خوبه، موردو میشه با اون حل کرد، اما تطبیق یحلل الکلام که کلام رو ما بتونیم طوری به کار ببریم که لفظ و معنا دخالت داشته باشن، این مقداری محل اشکاله. لذا بیشتر مالو به اون احتمال ثالث. خب این تقریبا سازمان این شش احتمال ثبوتی. اما بریم تو ادامه بحث‌های اثباتی. جناب شیخ رضوان الله تعالی علی بعد از اون چهار احتمال ثبوتی که دادن میخوان بگن ظاهر این است که ثم ان ظاهر عدم و ارادت المعنى الاول. شیخ میخوان بگن معنای اول اراده نشده. چرا؟ چون در احتمال اول ما دو مشکل داریم. اولا در احتمال اول چون میخوایم به صرف لفظ، با صرف لفظ محللیت و محرمیت رو به خود لفظ بزنیم، این اقتضا میکنه که خلاصه تخصیص اکثری توش فقه ما به وجود بیاد. چرا تخصیص اکثر پیش میاد؟ چون ما از خارج میدونیم الا ماشاءالله ما محللها و محرمهای غیر لفظی داریم. شما مثلا میبینید که میگید مثلا قلیان محرمیت داره، ذهاب ثلثی محللیت داره، لفظی در کار نیست، موت به غیر تزکیه، موت حتف انف به اصطلاح محرمه، حیوان قابل تزکیه وقتی موت حتف انفی پیدا میکنه محرمه و اون موت محرمه. همون حیوان رو قبل از اینکه موت حتف انفی عارضش بشه تزکیه کنن محلله، تزکیه محلله. جلل محرمه، استبراء برای حیوان نجاست خواه این محلله. ببینید ما موارد متعددی در شریعت داریم خلاصه که این رو نمیشه از در واقع اون حس رو پذیرفت. من بخوام منحصر کنم حیث محللیت را و حیث محرمیت را در کلام، شیخ هم همین رو می فرماد، حیث و ان ظاهرهو حصر و اسباب تحلیل و تحریم فی شریعه فی اللفظ. ببین نظاهر اینه، این یوجب ای ظاهر، ان ظاهرهو که حصر ایناست، یوجب عدم ارتباطهی. خب این اشکال دومه، حالا بعد عرض می کنم. پس ببینید یک اشکال تخصیص اکثره. نکته دوم اینه که اصلا تحلیل این با بیان اول حکم را از سوال با سوال بی ارتباط میکنه. ببین سوال چیه؟ سوال الان عرض کردم زیل فرمایش محقق اصفهانی، سوال اینه که این آقا میخواد سوال بکنه که خلاصه حکم این ربه چیه؟ این دلاله میخواد تو این ربه تصرف کنه، میتونه تصرف کنه، یا اون عامل میخواد در این صبح تصرف کنه. این تصرف در صبح درست یا درست نیست؟ اگر سوال این باشه که در واقع ما میخوایم خلاصه این در واقع سمساره دلاله تصرفش در این ربه چه حکمی پیدا میکنه، من دنبال ایرم. این چه ارتباطی داره با این که من بیام بگم شما لفظ محلله، صرفا لفظ محلله؟ بله من یه بار به این حکم، به این سوال جواب میدم، میگم این سوال شما که دنبال جواز تصرف در ربهی، یا شما که دنبال جواز تصرف در صبر رو میخوای بحث کنی، این پیراهنی رو که از دلال گرفتی میخوای ببینیم میتونی توش تصرف کنی یا نه، بهت میگم اگر ایجاب بی قبل از شرائه تصرف باطله، نه تو میتونی تو صبح تصرف کنی، نه اون دلاله میتونه تو اسودی که برده تصرف کنی. اما اگر ایجاب بی بعد از شرائه، اول رفته خریده بعد اومده فروخته، و اون عامل که خریداره دومه میتونه بخره میتونه نخره، هیچ اشکال نداره. ببین این تعلیل این مطلب اینطور که بگم کاملا مرتبط به سواله. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام تعلیلی است برای بیان حکم شرعی مسئله، و حکم شرعی مسئله کاملا منطبق میشه بعد بحث ما، هیچ گیری نداریم، این کاملا درسته. ولی اونطوری که اینا الان ما اینطوری گفتیم اصلا بی ارتباط میشه. من تو احتمال اول اینو نمیخوام بگم، من میخوام بگم تو احتمال اول دارم یه کبرایی میگم که آقا فقط لفظی که محللیت میاره، فقط لفظی که محرمیت میاره. ببین خراب میشه این جواب، در واقع جواب اون سؤاله نمیشه، این تعلیله هیچ ارتباطی با اون سؤاله پیدا نمیکنه. من نمیتونم بگم تحلیل و تحلیل و تحریم دائر مدار نطق و تکلم و تلفظ و تنطق، میتونم اینو بگم، اما این جمله مرتبط باید بشه با اون مسئله. بذا ما در روایات باب مزارعه دیدیم که قشنگ میفهمیدیم ارتباط سوال و جواب را، ارتباط محرمیت ایجاب بی را، ارتباط محللیت عدم ایجاب بی رو. یا بگی محللیت مقاوله را، محرمیت ایجاب بی را. ببین اینو میفهمیدیم. لذا جناب شیخ ببینید نکته مهمش اینه، میفرماد که خلاصه احتمال اول که من بخوام محللیت و محرمیت رو منحصر در نطق کنم، اولا توش تخصیص اکثر وجود داره، ثانیا یوجب عدم ارتباطی بالحکم المذکور فی الخبر جوابا عن السؤال. حصر تحلیل و تحریم در نطق و تکلم این جواب رو بی ارتباط با اون سؤال میکنه، مع کونه که تعلیل له، در حالی که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام تعلیل برای اون جواب است. چرا؟ لأن ظاهر الحکم یستفاد من عدت روایات اخر، ظاهر این حکم، حکم به محل حلال بودن ربح یا جواز تصرف در سوق همچنان که در روایات دیگه به دست میاد، لأن ظاهر الحکم تخصیص الجواز به ما اذا لم یوجب البیع علی الرجل قبل شراء المتاع، هم که گفتم جواز تصرف مال جاییه که بیعی قبل از شراء تحقق پیدا نکرده باشه. ایجاب بیعی بر این عامر انجام نشده باشه قبل شراء المتاع من مالکه، قبل از اینکه این دلال بره مالک ام مالک اون متاع رو بخره. اگه این مسئله ولا دخله، این مسئله هیچ دخالتی نداره به در واقع ولا دخله بله فیها، ولا دخله فیها هذه المعامله. ببینیم این بله این حکمه هیچ ارتباطی با نداره با اشتراط تنطق در تحلیل و تحریم. من بیام بگم که تنطق و تلفظ است که تحلیل و تحریم رو به وجود میاره، این ربطی به این مسئله نداره. فکیفه یو عللو به، اون موقع شما چطوری میخواید در واقع مسئله رو درست کنید؟ بنابراین جناب شیخ بزرگوار حرف مهمشون اینه که شما باید از بین این چهار احتمال احتمالی رو انتخاب بکنید که این احتمال سازگار با سوال و جواب مورد روایت باشه. سوال و جوابی که در مورد روایت آمده ببینید با چی سازگاره. به نظر میاد جناب شیخ میفرماد شما نمیتونید از احتمال اول دفاع کنید و بگید با احتمال اول من سوال و جواب مورد روایت رو درست میکنم. نمیشه این کار کرد. پس چه کار کنیم؟ یه توضیح دادم خدمتتون، ریشه اشکال اصلی هم همینه که من در جواب در احتمال ثبوتی اول میخوام تنطق رو در محللیت و محرمیت دخالت بدم. حالا دخالت تنطق در محللیت و محرمیت یه اشکالش حصره، یه اشکالش بی ارتباطی که اون خیلی مهمه. این احتمال اول. جناب شیخ میفرمان کزل معنی ثانی، معنای دومم خلاصه با سازگار نیست با بحث ما. ما در معنای دوم چی مشکلمون چی بود؟ در معنای دوم مشکلمون این بود که یه احتمال داشتیم، میگفتیم این احتمال دو جور میشه گفت. یه احتمال داشتیم این احتمال دو جور میشد گفت. اگر با یه صيغه بگیم محرمه، اگه با یه صيغه بگیم محلله. شیخ میگه اینجا باز اینطوری نیست. خب دقت کن ببین حرف شیخ اینه، میگه شما اونجا اینطوری میگفتید، میگفتید مثلا من میخوام حلیت بوز رو بحث کنم، اگر اون بگه ملک تو که بوز این خرابه، اگه بگه زبچ تو که نفسی این درست میشه. مطلب واحدی باید وجود داشته باشه که تارتن با این لفظ ادا بشه تارتن با اون لفظ. در این صورت در واقع این شد احتمال دوم. شیخ میخواد بفرماد اینجا چطوره؟ اینجا واقعا مسئله اینه؟ ما اگر تو روایت خالد که مورد بحث ماست مطلب واحدی در کار باشه، خلاصه که با دو تعبیر یا سه تعبیر میشد بیانش کرد، بعد امام علیه السلام بفرماد با این تعبیر حلال با اون تعبیر حرام، این درست در میومد. اما روایت خالد این نیست. بله ما تو باب روایت مزارعه اینو داشتیم، اما تو روایت خالد اینو نداریم. یعنی اون احتمال دوم در محللیت و محرمیت کلام ناظر به روایات مزارعه بود، اما ناظر به ما نحن فی فرق میشد. چرا سخته؟ چون در روایت خالد ما یه مطلب بیشتر نداریم. اون مطلب چیه؟ اون مطلب اینه که ما میتونیم ایجاب بیع رو در ما لیس عنده داشته باشیم، سمساری داریم، دلالی داریم که میخواد ایجاب بیع کنه برای چیزی که نداره، برای چیزی که مالک نیست. خب این باطل. ایجاب بیع ما لیس عنده سمسار و عنده دلال یه مطلبه، هر طور بگه باطل. مقابله هم که میگیم، مقابله بیان این نیست، این ایجاب بی نیست. شیخ مخواد بفرماد ببین این برخلاف اون روایت مزارع است. در روایت مزارع این بود که شما میخواستید مثلا دو سوم رو برداری، یه سوم رو به مالک زمین بده. اگر اون دو سوم رو میگفتی آقا دو سوم مال من، یک سوم مال تو، مشکلی نداشت. اما اگر میگفتی یک سوم بابت بعث، یک سوم بابت گاو و بقر میبرم، باطل بود. مورد روایت مزارعه سازگار بود با احتمال ثانی، اما مورد روایت خالد سازگار نیست. لذا جناب شیخ میفرماید که و کذا، یعنی همونطوری که در عالم اثبات احتمال اول رو نمیشه اراده کرد، حالا اشکال تخصیص اکثر ولش کنی، تعلیل با مورد سازگار نبود، احتمال ثانی رو هم نمیشه اراده کرد. از لیس هنا مطلب واحد حتی یکون تعدیته به مضمونن محللن و به آخر محرما، که من محللیت و محرمیت رو بزنم. لذا جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه می فرماد که بنابراین فتعین المعنى الثالث و هو ان الکلام الدال علی الالتزام بالبیع. اون موقع بریم سراغ سومی. سومی چیه؟ سومی اینه که شما بگید من یه کلامی دارم که دلالت میکنه، در واقع دلالت میکنه بر یه معامله ای. این کلامی که دلالت میکنه اگر قبل از شراء باشه محرمه، اگه بعد شراء باشه محلله، اگه باشه محرمه، اگه نباشه محلله. اشکال نه. این سومی این بود. لذا از خارج هم از کردم بیشتر ذهن مشهور تو همین فضاست. لذا جناب شیخ میخواد بفرمایید ببین اینجا چیزی که اتفاق افتاده اینه، شما یه چیز واحدی دارید که این چیز واحد خلاصه ان الکلام الدال علی الالتزام بالبیع لا یحرم، این محرمیتی ندارد خلاصه الا اینکه محرمیتش مال این باشه که قبل از در واقع شراء اتفاق افتاده باشه. لذا تو ثالث هم این بود، میگفتیم وجود و عدم دخالت کنه یا محل دخالت کنه. شیخ میگه بله، اون موقع شما مجبورید اینجا بگید که من دارم با احتمال ثالث کار میکنم. یا نهایتاً بریم سراغ رابع، که حالا البته در مورد رابع هم نکته ای هست که اجازه بدید ما خلاصه ادامه بدیم عبارت شیخ را و بعد از عبارت شیخ دیگه وارد بررسی احتمالات دیگه بشیم انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل.